10:50 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به کارمندان زن هشدار داده که اگر حجاب اسلامی را مراعت نکنند از وظایفشان برکنار خواهند شد. همچنین از کارمندان مرد خواسته شده که باید صورت و سیرتشان را مطابق سنت برابر کنند. این وزارت همچنین توصیه کرده که باید کارمندان دولتی زن و مرد هرچی زودتر دفاتر کاریشان را جدا کنند. بر اساس این توصیه نامه، اشخاص کمسن و بدون ریش در ادارات دولتی حق اشغال بست‌ها را نداشته و ورود زنان بی حجاب به ادارات ممنوع قرار گرفته. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت دفاع طالبان گفته که کار ایجاد اردو 85% تکمیل شده. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت برای رادیو آزادی گفت که افغانستان به زودی یک اردوی مجهز خواهد داشت. با حاکمیت دوباره طالبان، اردوی پیشین افغانستان که با مصرف میلیاردها دلار ساخته شده بود از هم فرو پاشید. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از جان باختن 8 تن در نتیجه ابتلا به بیماری کووید 19 طی 24 ساعت گذشته در افغانستان خبر داده. سخنگوی این وزارت در پیام به رسانه ها گفته که در یک شبانه روز 235 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده. او گفته است که حدود 8 میلیون نفر در افغانستان تا کنون واکسین این همگیری را دریافت کردند. کار ساختمان پل دی زیارت لغمان امروز سه‌شنبه آغاز شد. این پل در نتیجه سیلاب‌های امسال از هم فرو پاشیده بود. محمد اشرف حق‌شناس، معاون سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان، امروز برای رادیو آزادی گفت که با ترمیم پل دی زیارت مشکل رفت آمد مردمان روستاهای عمرزه، غندی و شمکت با شهر میتلام حل می شود. یک تیاره جت ایرانی صبح امروز در استادیوم در داخل یک مکتب در شهر تبریز سقوط کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داد که در این رویداد دو پیلوت و یک غیر نظامی کشته شدند. درباره دلیل سقوط این تیاره تحقیقات جریان دارد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در روزهای آینده توافق کرده، زیرا گفته شده که او تلاش میکند پوتین را از حمله به اوکراین باز دارد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید دیروز در بیانیه گفت که بایدن با پوتین پس از گفتگوهای وزرای خارجه آمریکا و روسیه ملاقات خواهد کرد. انتونی بلینکن و سرگی لاوروف روز پنجشنبه 24 فوریه گفتگو میکنند. و سفارت آمریکا در مسکو روز یکشنبه به شهروندان آمریکایی در روسیه هشدار داد که برای خروج احتمالی از آن کشور آماده باشند. این هشدار با استناد به گزارش‌های مبنی بر تهدیدات نامشخص به اهداف روسیه در حال داده شده که حکومت‌های غربی هشدار دادند که حمله روسیه به اوکراین قریب الوقوع به نظر می‌رسد. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. طالبان به کارمندان زن دستور دادند که اگر حجاب اسلامی را مراعت نکنند برکنار میشوند. امین موضوع را با یک فعال زن به تحلیل میگیریم. در ادامه گزارش داریم که وزارت دفاع طالبان گفته که کار روی ایجاد اردوی مجهز 85% پیش رفته. پیام های شما در جریان این برنامه نشر میشود.
امین کمکایی که میایم بر ما مردم نمی رسن.
هیچ کمک در این منطقه نرسده غیر یک چار کمپال، شش خانه یک کمپال است.
در مسائل بین المللی میشنوید که امریکا به سازمان ملل گفته اگر روسیه بر اوکراین حمله کند قتل های هدفمند را در آن کشور در نظر گرفته. آشیانه در نیمه دوم نشر می شود در برنامه امروز.
و جوانان از همین جامعه الهام می گیرند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشتان گاستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تای روشن در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. همانطوره که بیشتر هم گفتم، وزارت امر به معروف نهی از منکر حکومت طالبان در رهنمود جدید خود از کارمندان زن در ادارات دولتی خواسته که حجاب شرعی را مراعت کنند اگر نه از کار منفک می شوند. همچنین به مسئولان دولتی رهنمایی شده که جای کار مردان باید از زنان جدا باشد. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در رهنمود جدید خود از مسئولان ادارات دولتی خواسته که کارمندان زن در ادارات دولتی باید حجاب شرعی را حتما مراعات کنند، ورنه منفک خواهند شد. همچنین در این رهنمود گفته شده که جای کار مردان باید از زنان جدا باشد. اعلامیه وزارت بدون جزئیات بیشتر می افزاید که صورت و سیرت کارمندان دولتی باید مطابق شریعت باشد و نماز با جماعت ادا شود. به مسئولان هدایت داده شده که استخدام افراد کمسن و بدون ریش در ادارات دولتی و رفتن زنان بی‌حجاب به ادارات دولتی ممنوع است. وزارت امر به معروف می گوید که هیئت‌های این وزارت در بازدید از وزارت‌های معارف، شهرسازی، عدلیه، آب و برق، فواید عامه، انکشاف دهات، ستر محکمه و شاروالی کابل از مسئولان خواستند که به نافذ ساختن همه اوامر شرعی متوجه باشند. این اولین بار است که طالبان جدا ساختن جای کار مردان و زنان در ادارات دولتی را دستور می‌دهند، اما جزئیات داده نشده که این دستور چگونه نافذ و همکاری میان کارمندان زن و مرد چگونه تضمین خواهد شد. قبل از این طالبان دستور داده بودند که دختران و پسران در پوهنتون‌ها و مراکز تحصیلی باید از هم جدا آموزش بینند.
شنیدید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به کارمندان زن هشدار داده که اگر حجاب اسلامی را مراعت نکنند از وظایفشان برکنار خواهند شد. برای تحلیل این موضوع شکریه بارکزای عضو پیشین ولسی جرگی افغانستان و فعال سیاسی را با خود در یک تماس دارم. بارکزای صاحب سلام به شما، تشکر از اینکه وقت پیدا کردین و در برنامه با ما هستین. هدفی تصمیم طالبا چیست؟ به نظر شما طالبا در پی چی هستند؟
سلام و نیکوی خدمت شما و همه شنوندهای عزیز رادیو آزادی. من فکر میکنم طالبا در کنار تبعیض و خشونتی که نسبت به زنها داشتن، مخصوصا در زمانی که اینا اعلان کردند که بانوان به پانتونا رفته میتونن، دانشگاه ها میتونن برن و در ضمن به وزارت معارف که مکاتب باید شروع شوه، آله در پی بهانه های هستن. اولا به نظر ما بسیار جالب است که اعلامیه نشان میده که وزارت امر بالمعروف طالبا حتی صلاحیت داره که به ستر محکمه هم خط و خال بکشه و بگه در اینی چوکات عمل کنین و اینقدر نکنین. اما جالبی از آنچه را که اینا به عنوان احکام شریعت میگن کاملا در مغایرت با شریعت است. اول چقدر چشم خود از این طالبا سطر است که ببینه که دیگه زنها چی پوشیدن و چی نپوشیدن. احکام شرعی به عنوان احکام نیست که با جبر و اکراه تحمیل شوه، و فراموش نکنین زنان افغانستان با عفت و با حجاب هستند و بودن و می باشن. آنچه را که امروز طالبا به نام حجاب خودخواسته خودشان میگن اصلا هیچ گونه جواز شرعی نداره.
به نظر شما نتیجه تصمیم بر کارهای روزمره دفاتر و کارهای رسمی چی خواهد بود؟ چی تأثیر خواهد گذاشت؟
من فکر میکنم طالبا در پی بهانه هایی هستند که زنها را حذف کنند از نظام افغانستان، همچنان که حذف کردند. و این هم میتونه به عنوان یک بهانه باشه، به دلیل اینکه اینا گفتند در صورت عدم رعایت اینا میتونن به طور اتومات منفک شوه، که این نه در قوانین است، نه در اصول است، نه در دین هست. و متاسفانه من فکر میکنم یک برنامه دیگه است، نه تنها بر حذف زنها بلکه بر حذف جوانا از نظام حکومت و حکومتداری. طالبا میخواین همه افغانستان و سیستم افغانستان با اونهای مشبوه بسازن که نه تجربه دارن، نه تحصیل دارن، نه تخصص دارن و هیچگاه هم چیزی را به نام حکومت و کار در حکومت تجربه نکردن. من فکر میکنم این بیان از اینا کاملا در تطابق با احکام دین مقدس اسلام نیست، برخلاف احکام شریعت است. بله. چون اکراه خودش به ضد شریعت است. و در ضمن من فکر میکنم این نوعی از تصفیه هست که اینا میخوان نظام افغانستان آری و مبرا از زنان، جوانان و افراد تعلیم یافته و تحصیل کرده باشد.
بارکزای صاحب، اگه کوتاه بگوین، خودتان در 20 سال گذشته در افغانستان منیس یک زن فعال سیاسی در بخش های مختلف کار کردین، یک مقایسه کنین که آیا در آن زمان آیا حجاب در دفاتر مراعات نمی شد که اکنون تاکید طالبا قدر سر حجاب شرعی است؟
من فکر میکنم طالبا بحث حجاب نیست، بدل از اینکه ما پیشتر برتون گفتم که افغانستان زنای افغان همیشه محجبه بودن، بحث دیگه است که اونا از کدام منظر به زنان و بانوان میبینن. تا زمانی که طالبان خودشان و دیگه مردان افغانستان چشم خود سیرت خود از زنان افغان به دید بعدش بر ندارن، ما فکر نکنم که ما از این معضل خلاص شیم. اما اجازه بدین وقتی که ما میگم در دین اکراه نیست، خواهش ما از شما و دیگه همکارانی است که لطفاً احکام طالبان را به عنوان احکام شرعی قلمداد نکنین. یک چیزی است که خود طالبان میگه، اما یک چیزی که شریعت میگه. در شریعت نگفته که شما ریشبانین یا نمانین، نگفته که شما بر زن یا خواهر یا مادر کسی دستور بدین چی بپوشه چی نپوشه. در شریعت آنچه را که امروز طالبان به عنوان اوامر شرعی و حجاب میگن که امو پوشاندن روی و یا نقاب کشیدن در روی است، کاملا مکروه است و جایز نیست.
بسیار زیاد تشکر. شکریه بارگزای عضو پیشین ولسی جرگی افغانستان و فعال سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که کار ایجاد اردوی حکومت آنها 85% تکمیل شده و به زودی افغانستان یک اردوی مجهز خواهد داشت. اما شاه محمود میاخیل معاون پیشین وزیر دفاع حکومت پیشین گفته که اردو به معنی واقعی آن در چنین زمان کوتاهی که طالبان در حکومت هستند ساخته نمیشه. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امروز 6 ماه و 6 روز از حکومت طالبان در افغانستان می‌گذرد. وزارت دفاع حکومت طالبان می‌گوید که کار ایجاد ارتش به زودی تکمیل خواهد شد. اما یکی از مقام‌های وزارت دفاع نظام جمهوری پیشین افغانستان می‌گوید که ساختن ارتش به شکل اصلی آن در این مدت کوتاه غیر ممکن است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان به رادیو آزادی گفت که کار ایجاد ارتش 85% به پیش رفته و به زودی یک ارتش مجهز خواهند داشت.
تقریبا 85% شدگی است. انشالله آینده نزدیک ما مردم افغانستان یک اردوی مجهز و منظم و مستقل و متحد خواهیم داشت.
پیش از این محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان درباره ایجاد یک ارتش مجهز صحبت کرده بود و گفته بود که روند ثبت نام این ارتش ادامه دارد و شمارشان به 80,000 نفر رسیده است. هرچند آقای خوارزمی به پرسش رادیو آزادی درباره منبع تمویل ارتش طالبان پاسخ نداد، اما محمد یعقوب مجاهد در صحبت‌های خود گفته بود که ارتش جدید آنها 110,000 نفر خواهد داشت و به کمک هیچ کس متکی نخواهد بود. در این میان شاه محمود میاخیل معاون وزارت دفاع نظام پیشین میگوید:
اردو شکل دروسه پوری دیو
آنها هنوز شکل ارتش را ندارند و نه اینقدر به زودی به آن مفهوم که است ارتش ساخته می شود. البته اینها گروه جنگی هستند، قطعات جنگی ساختند و یا می سازند یا از گذشته داشتند و تنها نام آن تغییر کرده است.
نام او تبدل کرده.
آقای میاخیل همچنین منبع تمویل ارتش را یکی دیگر از موضوعات مهم می‌خواند. بر بنیاد آمار اخیر وزارت دفاع و شورای امنیت ملی نظام پیشین، حدود 350,000 نیروی امنیتی و دفاعی در نهادهای امنیتی افغانستان وجود داشت که از سوی جامعه جهانی و بیشتر از سوی آمریکا تمویل می‌شدند. اما با تسلط طالبان بر افغانستان در 15 آگوست سال گذشته، ارتش که میلیاردها دلار بالای آن هزینه شده بود از هم پاشید. برخی از این نیروها به بیرون از کشور رفتند و برخی دیگر در داخل خانه نشین شدند.
وزارت دفاع طالبان در حال گفته که کار ایجاد اردوی حکومت آنها 85% تکمیل شده که کمیسیون تصفیه حکومت طالبان میگوید که در 5 ماه گذشته بیش از 4,000 تن از صفوفشان اخراج شده. جزئیات در جریان امی برنامه.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
امریکا به سازمان ملل متحد خبر داده که مسکو در صورت حمله به اوکراین برای قتل‌های هدفمند این کشور برنامه‌ریزی کرده. معلومات که استخبارات امریکا در این مورد به دست آورده با دفتر سازمان ملل متحد در ژنو شریک ساخته شده. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
ایالات متحده امریکا در یک نامه به ملل متحد گفته که معلومات موثق به دست آورده مبنی بر اینکه روسیه پلان دارد در صورت حمله به اوکراین افراد مشخصی را در این کشور هدف قرار داده بکشد یا آنها را به کمپ‌های بازداشت انتقال دهد. این نامه به دسترس چندین رسانه غربی قرار گرفته است. باتشیبا نیل کراکر سفیر امریکا در دفتر ملل متحد در ژنو دیروز در این نامه به کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر جزئیات این معلومات نگران کننده را که استخبارات امریکا به دست آورده شریک ساخت. این نامه در دسترس خبررسانی های فرانسه رویترز و خبررسانی جرمنی قرار گرفته است. در یک بخش این نامه در مورد نقض حقوق بشر در مناطق اشغالی اوکراین نگرانی عمیق ابراز و گفته شده که دلایل وجود دارد که در صورت حمله نظامی جدید به اوکراین این موارد چندین برابر خواهد شد. سفیر امریکا در این نامه خود ادعا می کند که کرملین برای قتل های هدفمند، اختطاف، بازداشت و شکنجه کسانی که مخالف اقدامات روسیه در اوکراینند بر مریضی کرده است. نامه می افزاید که این برنامه مخالفان حکومت‌های روسیه و بلاروس را که در تبعید در اوکراین به سر می‌برند و همچنین خبرنگاران و دیگر فعالان را نیز هدف قرار می‌دهد. در این نامه گفته شده که معلومات موثق به دست آمده که نشان می‌دهد نیروهای روسی فهرست یک تعداد از اوکراینی‌های مشخصی را که به دنبال اشغال نظامی باید کشته یا به کمپ‌های بازداشت انتقال داده شوند تهیه کرده‌اند. سفیر کراکر در این نامه خود می‌گوید که ایالات متحده معلومات به دست آورده که نشان می‌دهد اردوی روسیه برای سرکوب تظاهرات و مقاومت مدنی مردم احتمالاً از وسایل مرگبار استفاده خواهد کرد. در نامه گفته نشده که این معلومات از کدام منابع به دست آمده است. مقامات آمریکا و کشورهای غربی روسیه را به برنامه‌ریزی برای حمله به اوکراین متهم می‌کنند، اما مسکو هرچند می‌گوید که چنین پلانی ندارد، ولی 150 هزار سرباز خود را در نزدیکی سرحدات اوکراین جابجا کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی است. در نیمه دومین ساعت برنامه های از میدان ورزش و آشیانه یکی پای دیگر نشر میشن و همچنین تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد از اینکه امروز 21 فوریه و روز جهانی زبان مادری است. در این گزارش براتون میگیم که بر پیشرفت زبان ها در افغانستان آیا کار شده یا نه. ادمن با رادیو آزادی بمانین و بشنوین، اما اکنون چند خبر ورزشی آماده نشر است.
تیم کرکت 19 سال افغانستان پس از اشتراک در رقابت‌های زون مرکز آسیا صبح امروز به کشور برگشت. فدراسیون فوتبال افغانستان با نشر اعلامیه در صفحه فیسبوکش از استقبال از این تیم در میدان بین‌المللی کابل خبر داده است. اعلامیه افزوده اعضای تیم فوتسال زیر 19 سال افغانستان در کنار اینکه اعضای برخی مقام‌ها مورد استقبال قرار گرفته برایشان تحایف نیز توزیع شده است. تیم فوتسال زیر 19 سال کشور در این مسابقات با یک شکست در برابر ایران و 3 برد متوالی در برابر قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان با کسب 9 امتیاز نایب قهرمان این دور شناخته شد. مسابقات دوش میان معلولان در ولایت بلخان دازی شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان در صفحه فیسبوکش نوشته است: اداره تربیت بدنی ولایت بلخ با همکاری مالی مؤسسه آموزشی و اجتماعی یاران مسابقات دوش معلولان بالای ویلچر را میان بیش از 20 ورزشکار امروز در شهر مزار شریف راندازی کرده است. در این مسابقات اسدالله عبدالرحیم زای مقام اول، حشمت الله فیضی مقام دوم و عبدالمتین مقام سوم را به دست آوردند. هدف راندازی این رقابت ها حمایت و پشتیبانی از قش ملول جامعه عنوان شده است. و پس از ختم 3 بازی بیستاوره هند و وستندیز، شورای بین‌المللی کرکت یا ICC فرمت جدید درجه بندی تیم ها را اعلام کرد. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی در درجه بندی 3 مسابقه بیستاوره هند مقام اول و انگلستان مقام دوم را به دست آورده است. در درجه بندی اعلام شده هند اول، انگلستان دوم، پاکستان سوم، نیوزلند چهارم، آفریقای جنوبی پنجم و استرالیا مقام ششم را به دست آوردند. همچنین وستندیز مقام هفتم، افغانستان هشتم، سریلانکا نهم و بنگلادش مقام دهم را به دست آوردند.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. متا لحظات دیگر برمیگردم. در این بخش برنامه با همکارم مقیم نایب بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و روز بخیر. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در ادامه برنامه میشنوید؟
هیچ کمک در این منطقه نرسده، غیر یک چار کمپال، شش خانه یک کمپال از چیزی در مردم اینجا نماده، هنوزم کس توجهی هم نداره.
رشد زبانهای سوم مانند ازبکی و پشهی در کنار زبانهای پشتو و دری در افغانستان امر است ضروری.
چون در خانه به زبان نورستانی گپ می زدیم، درس خواندن و زبان دری برم بسیار مشکل بود، اما آهسته آهسته یاد گرفتم. خیلی سخت بود برم. من فکر میکنم که باید به هر کس به زبان مادری درس داده شد.
21 ماه جنوری یعنی امروز برابر است با روز جهانی زبان مادری. گویندگان زبانهای سوم افزون بر فارسی دری و پشتو میگویند که در 20 سال گذشته برای پیشرفت زبانهایشان کار نشده و زمینه های آموزش به زبان مادری فراهم نگردیده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که حکومت میکوشد زمینه آموزش به زبان مادری را برای همه فراهم کند. بیشتر در این گزارش.
امروز روز جهانی زبان مادری است. این روز بیشتر برای بزرگ داشت از حق آموزش و تحصیل به زبان مادری شناخته می شود. در ماده 43 قانون اساسی نظام پیشین افغانستان آمده است که دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در سراسر افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطه اجباری، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبان مادری را در مناطقی که با آنها تکلم میکنند فراهم کند. در ماده 16 همین قانون همچنان آمده است که علاوه بر پشتو و دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشهی، نورستانی، پامیری و دیگر زبانهای رایج، پشتو و دری زبان رسمی دولت هستند. اما در مناطقی که مردم آن به زبان مادریشان تکلم میکنند، آن زبان زبان سوم آن منطقه است. اما انتقادها بر اینند که در 20 سال گذشته این دو ماده قانون اساسی چنان که باید عملی نشدند. تپنا باشنده نورستان است. او مکتب را در لیسه نسمان نورستان به پایان رسانیده است. سپنا می گوید
من مکتب در نورستان خلاص کردم. یادم از وقتی تازه مکتب شروع کرده بودم زیاد درست نمی فهمیدم، چون در خانه به زبان نورستانی گپ می زدیم. درس خواندن به زبان دری برم بسیار مشکل بود، اما آهسته آهسته یاد گرفتم. خیلی سخت بود برم. من فکر میکنم که باید به هر کس به زبان مادری درس داده شد.
اما این چالش تنها فراراه باشندگان نورستان نیست. عنایت الله بابر فرهمند، معاون شورای عالی مصالحه ملی نظام پیشین که مهمترین و بلند رتبه ترین مقام ازبک زبان در حکومت گذشته شناخته می شود، می گوید که حکومت پیشین برای پیشرفت و بهتر شدن زبانهای دیگر افغانستان تلاش لازم را نکرده بود. آقای فرهمند می گوید که بارها پیشنهاد شده بود که برای احیای زبان ازبکی و دیگر زبانهای سوم یک مرکز در وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد شود، اما برای عملی شدن این پیشنهاد هیچ کاری صورت نگرفت.
متاسفانه 20 سال از تصویب قانون اساسی گذشت، ولی اونم قانون تصویب و تصویب نشد. در کل در سیاست یا پالیسی وزارت معارف یک ساعت به ساعت درسی مکاتب گنجانیده نشد.
هرچند نظام پیشین افغانستان 29 میزان را به نام زبان ازبکی نامیده بود، اما عزیز الله آرال نویسنده زبان ازبکی میگوید
در حیثه ترویج در افغانستان در حیثه نه زبان ازبکی و نه دیگر زبانها آنچنانی که لازم بود و ضرور بود در 20 سال گذشته کار انجام نشد، با وجودی که شرایط مساعد بود.
این انتقادها در حال مطرح می شوند که مسئولان پیشین وزارت معارف نظام پیشین گفته بودند که کارهای عملی را برای فراهم کردن زمینه آموزش به زبان مادری در مکتبها آغاز کردند و در برخی از مکتبها این عملی نیست شده است. محمد ابراهیم شینواری، معین تدریسی این وزارت، بر رادیو آزادی گفته بود که کار آموزش معلمان به زبانهای سوم جریان دارد، زیرا این حق قانونی کودکان است و باید هیچ کودکی از آن محروم نشود. همزمان با این، محمد زمان کلمانی، نویسنده و روزنامه‌نگار زبان پشه‌ای می‌گوید نه تنها این که برای پیشرفت زبان پشه‌ای هیچ کاری صورت نگرفته است، بل تلاش شده است که زبان پشه‌ای زیر اثر زبان‌های دیگر بیاید.
با مرور وقت این زبان امو ساحه خود از دست داده. یک تعدادشان به طرف عمق دره‌های کوهستانات رفتن و یک تعداد دیگه شان به زبان‌های فارسی و پشتو گشتن که به این زبان‌ها به اصطلاح فعلا تکلم میکنن، چون زبان پشه‌ای زبانی است که فعلا در اقلیت هست.
بر بنیاد یافته‌های آکادمی علوم افغانستان، نزدیک به 55 قوم در افغانستان زندگی می‌کنند. عاطفه نورستانی، عضو علمی مرکز زبان و ادبیات آکادمی علوم افغانستان، به رادیو آزادی گفته بود که درباره شمار دقیق زبان‌ها در افغانستان تحقیقات دقیق صورت نگرفته است و به گفته او احتمال دارد افغانستان دارای بیشتر از 30 زبان بزرگ و کوچک باشد. اما به باور نویسندگان، در 20 سال گذشته به زبان‌های پشتو و پارسی دری کارهای زیادی شده است. نویسنده و شاعر زبان و ادبیات پشتو علمگل سحر میگوید که در 20 سال گذشته به زبان پشتو توجه لازم شده است، اما این توجه از سوی مردم، نهادها و اداره های بین المللی فرهنگی بوده است.
به زبان کار شده و بیشتر از سوی برخی اداره های فرهنگی و رسانه ها بوده، اما از سوی دولت کارهای قابل توجه و کارهای نشده است که بتوان از آن یادآوری کرد.
شاعر، نویسنده و خبرنگار زبان پارسی دری مجیب مهرداد میگوید که
در 20 سال گذشته زبان فارسی تانسته گام های بسیار خوبی را در مسیر تکامل خودش توسط نسل جدیدی از شاعران، نویسندگان، خبرنگاران و پژوهشگران بردارد.
اکنون نگرانی ها این است که با آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان، طرح و برنامه این حکومت برای زبانهای سوم و آموزش به زبان مادری چیست؟ ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که
اسلامی مرد
امارت اسلامی خانه مشترک همه افغان هاست. گوینده هر زبان به ما محترم است. انشالله در سطح عالی برای زبانهای کشور پروگرام و برنامه های خواهد بود.
آقای مجاهد گفت که حکومت طالبان می کشد زمینه آموزش به زبان مادری را برای همه افغانان فراهم کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حال از پیام هایتان.
پیام ها و نظریات شما.
ذکر الله هستم، باشنده ولایت کاپیسا ولسوالی نجران. امی کمکایی که میایا بر ما مردم نمی رسا. ما خودمون ماهی بستیم، نمی آدم هستیم. ایچه غیسی سنهی ما را نمی خونه، امی را نشر کنه. تشکر.
جانب احمد خان هستم از دریساب سمنگام. برای فعلا در این منطقه کنم کمک و چیزی نماده. کمکم که می آنم اونایی که سابق گرفته بود برای فعلا آلیم می گره. اونایی که دو موتر سه موتر در لین داره اونم کمک می گره، کارت داره کمک می گره. دیگر در نفرهای مستضعف و در نفرهای بیچاره و بی‌سرپرست و اونایی که مهاجر شده، چی از بالا از طرف های بامیان آمده، چی از در خود در یسوف، از مرکز در یسوف در کوه بر شده، اونا برایش هیچ کمک نمیرسه. برای فعلا سرصدا هسته که کمک از ایران آمد، از پاکستان آمد، از هند آمد، دیگه او کشورهای اروپایی و امریکایی که سر جای خوب شد، هیچ کمک در این منطقه نرسه. غیر یک چار کمپل، شش خانه یک کمپل از چیزی در مردم اینجا نماده، هنوزم کس توجهی هم نداره.
ایالات متحده امریکا با ای که از شهر کابل پروسه تخلیه را شروع کرد، یک تعداد از فامیل ها به داخل شهر کابل و افغانستان سایر شهرهایش باقی مانده. از جمله زن یک نفر را برده و شوهرش ایجا مانده، یا مثلا شوهرش را برده خانمش ده ایجا مانده، که از نگاه حقوق بشری بسیار زیاد صدمه به سیاست های داخلی و خارجی ایالات متحده امریکای کار وارد خواهد کرد. پیشنهاد دهی زمینه ای است که تا رویزیه برزی مردم صادر کنه.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رسیدیم آیسته آیسته به نیمه دوم این ساعت، 5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوین. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به کارمندان زن گفتند که اگر حجاب اسلامی را مراعت نکنند از وظایفشان برکنار خواهند شد. وزارت دفاع طالبان گفته که کار روی ایجاد اردو 85% تکمیل شده و افغانستان به زودی یک اردوی مجهز خواهد داشت. وزارت سعتامی حکومت طالبان از جان باختن 8 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا تا 24 ساعت گذشته در افغانستان خبر داده. کار ساختمان پل دی زیارت لغمان امروز آغاز شد. این پل در نتیجه سیلاب های امسال از هم فرو ریخته بود. یک تیاره جت ایرانی صبح امروز در استادیوم در داخل یک مکتب در شهر تبریز سقوط کرد. دو پیلوت و یک غیر نظامی در یادسه کشته شدند و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در روزهای آینده توافق کرده. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های از میدان ورزش و آشیانه یکی پی دیگر نشر می شن. اما پیش از آن یک گزارش مهمی که کمیسیون تصفیه حکومت طالبان گفته در 5 ماه گذشته بیش از 4000 تن از صفوفشان اخراج شدند. لطف‌الله حکیمی مسئولین کمیسیون امروز به رسانه ها گفت که در میان این افراد اعضای داعش هم هستند که به ارگان های عدلی و قضایی سپرده شدند. به گفته این کمیسیون آدم ربایی، قتل، تجاوز و رفتار غیر اخلاقی از جمله شکایت هایی بودند که منجر به اخراج افراد از صفوف طالبان شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با اینکه تقریبا هر روز شکایت‌های از بدرفتاری، رفتار غیرقانونی و خودسرانه طالبان با مردم در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، اما کمیسیون تصفیه طالبان امروز صفوف خود را پاک اعلام کرد. این در حالی است که تنها در هفته روان یک زن و یک دکتر در کابل و قندهار در تیراندازی طالبان کشته شدند. اما لطف‌الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه طالبان و سرمفتش وزارت دفاع آنان امروز به رسانه‌ها گفت در 5 ماه اخیر نزدیک به 3500 شکایت را بررسی کرده و بر اساس آن 4350 تن را از صفوفشان اخراج کردند که 135 تنشان بچه‌های کم سن هستند. به گفته آقای حکیمی از این پس مسئولیت‌های آنها توسط کمیسیون امنیتی متشکل از 3 نهاد امنیتی و دفاعی انجام خواهد شد.
کمیسیون امنیتی برای هماهنگی و تنظیم امور امنیتی تشکیل شده است. این کمیسیون وظیفه تصفیه صفوف، نظارت بر امور، بررسی وضعیت و جلوگیری از ورود مجدد را به عهده دارد. بر همین اساس کمیسیون تصفیه کار خود را تکمیل کرده و صفوف امارت اسلامی را پاک اعلام میکند.
سرمفتش وزارت دفاع حکومت طالبان افزود در میان افراد اخراج شده افراد متهم به ارتباط با گروه داعش نیز بازداشت شده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند، اما او آمار دقیق این افراد را بیان نکرد. اخراج نزدیک به 4500 تن از صفوف طالبان تنها در 5 ماه نگرانی ها و پرسش ها را بیشتر میکند که در صفوف طالبان چقدر مسلح غیر مسئول باقی مانده است. شکایات مربوط به آدم ربایی، تجاوز، قتل، دزدی و رفتار غیر انسانی علیه کسانی که از صفوف طالبان اخراج شدند ثبت شده است. سبقت الله لطیفی معاون رسیدگی به شکایات این کمیسیون میگوید
شکایات مهمی که در برابر آنها اقدام کردیم را یادآور می‌شوم. از جمله جلوگیری از عدم ربایی در تمام ولایات، حل مشکلات شرکت‌های بزرگ و کار بر روی نگرش اخلاقی مجاهدین علیه مردم.
به گفته مقام‌های طالبان این کمیسیون 5 ماه پیش برای حذف متهمان به قتل، تجاوز، ارتباط با گروه‌های تروریستی خارجی، دزدی، فساد و غیره از صفوفشان تشکیل شد. با این حال کمیسیون تصفیه طالبان امروز نگفت که چه تعدادی از این 4350 تن پس از ارتکاب جنایاتی از صفوف طالبان اخراج شدند.
از میدان ورزش
Over extra cover.
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. به همین امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. شنونده های عزیز، در برنامه کنونی نیز مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. در نخست قاسم علی حمیدی رئیس فدراسیون آب بازی افغانستان در رابطه با رقابت های آب بازی برایتان معلومات میدهد.
دور مقدماتی مسابقات امروز برگزار شد و فاینال مسابقات دوشنبه هفته پیش رو در
مجتمع آب بازی برگزار میشه. از اطاولا کدوال عامر ورزشی ولایت خوست در رابطه با فعالیت های ورزشی در آن ولایت خواهد شنید.
36 فدراسیون رسمی در خوست ولایت فعالیت میکنه. 40,000 ورزشکارای رسمی داریم.
و حمید یوسفزای دروازه‌بان تیم فوتبال افغانستان در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات میدهد.
ما از سن 14 سالگی ورزش شروع کردیم که البته در بخش والیبال بود. در ولایت کندز و بعدا ما مسافر شدیم، مهاجر شدیم، کشور پاکستان رفتیم.
بارز سلام مجدد شنونده های عزیز، همون گونه که در جریان هستن، فدراسیون های مختلف ورزشی هم اکنون مصروف راه اندازی رقابت ها در بخش های مختلف هستند. از این جمله فدراسیون آب بازی افغانستان نیست رقابت های آب بازی را بر انداخته است. بیاید در این مورد بیشتر از قاسم علی حمیدی رئیس فدراسیون آب بازی افغانستان بشنوید.
فدراسیون شنای افغانستان مطابق با پلان جمعتری خود 4 دور مسابقات منتخب کابل با حضور 80 ورزشکار در کاتگوری های سینی، بزرگسالان، جوانان و نوجوانان به مدت 2 روز در کابل برگزار میکنه که این مسابقات تحت نام جام صلح و دوستی است. کسایی که در این مسابقات از مقام اول، دوم و سوم مشترک میشن و تیم منتخب کابل دعوت میشن که انشالله در سال 1401 مسابقات تیم ملی ما با حضور داشته ورزشکارای ولایاتی که دوستان آبازی در اونجا فعال هستن مسابقات تیم ملی برگزار میشن و همچنین به مناسبت سال نو در ششم حمل در ولایت بلخ مسابقات جام گل سرخ داریم که در اون مسابقات ها مسئولیت های کابل، هرات، بلخ، بامیان، سمنگان ورزشکارا مخاطبشان اشتراک خواهد کرد. نگفته نباید گذاشت که دور مقدماتی مسابقات امروز برگزار شد و فاینال مسابقات در روز دوشنبه همین هفته پیش رو در مجتمع آب‌بازی خروشان که در منطقه تایمنی کابل هست برگزار میشه.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه عطاولا کتوال عامر ورزشی ولایت خوست در رابطه با چگونگی فعالیت های ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات میدهد.
36 فدراسیون رسمی در خوست ولایت فعالیت میکنه. 40,000 ورزشکارای رسمی داریم با تعداد 100,000 غیر رسمی ورزشکارا داریم. 1 دانه استادیوم دولتی داریم، 1 دانه استادیوم کریکت شخصی به خود داریم، 1 دانه دولتی استادیوم کریکت داریم مربوط به 1 پارک شهرولی، 1 دانه میدان فعال فوتبال و 1 دانه میدان کریکت میاری، 1 دانه اکادمی کریکت در پارک مربوط شهرولی داریم، 1 دانه اکادمی کریکت با استاندارد و 1 دانه اکادمی فوتبال و 1 اکادمی حکی داریم مربوط تربیت بدنی و ورزش است. در ولایت ما که هست زیاد تماشاچه که داره کریکت، فوتبال، والیبال، نیزه‌بازی، کبادی، MMA دیگرش تا زیاد تماشاچه داره، بیننده ها خیلی زیاد داره دمی خود. تیر شده مسابقه بین پلیرهای پاکستان، بین پلیرهای مربوط افغانستان ولایت خوست و دیگه ولایت ها که بود مسابقات آزاد بود. تیر شد لیگ فوتبال در خوست لیگ برتر تیر شد. حال در را که کدام مسابقه داریم اونو یک مسابقه 15 روز بعد MMA مسابقات آزاد سیلی داریم بین ایران، پاکستان و افغانستان. اینی اولو مملکت ها پلیر هاست مربوط اینی مملکت ها میشه. در 15 روز بعد نمی خوست برگزار میشه. 45 روز بعد مسابقات که به نظر گرفتیم اینجا و پاکستان،
استاد ایمیمه دایر میکنیم انشالله. آره در یک تورنمنت والیبال بین 12 ولسوالی 3 تیم مرکز یک تیم پهانتون در آستا پوشانده تیم جمله میشه از اون تیم منتخب و قهرمان معلوم میکنیم. نمی خوز مسابقات زیاد داریم، پلیرها زیاد است، ورزشکارها زیاد است. دایی ورزشکارها مصاریبی از اون خود یا ورزشکارها میداد یا از دیگر تجارا پیدا میکنیم. ما که زیاد مشکلات داریم، مشکل ترانسپورت است. اینجا که ولسوالی خیلی دور است، هر ولسوالی خیلی فعال در ورزش است، لایق ورزشکارا داره. از اون جمله 52 میلی پوشان ما داریم در رشته در کرکت، تریپارت، تکواندو، هاکی. به خاطر اینکه ما در ولسوالی زیاد ورزش زیاد داریم، باید اونجا رسیدگی کنیم. نه ترانسپورتی وسایل ما نداریم. یک دیگه بودجه ولایت خوست کم است، باید اضافه شود. به خاطر اینکه خوست ولایت خیلی زیاد ورزشکارا داره، فعال است. برای هم دو تبستان هم زمستان در خوست ورزشکارا ورزش میکنه، فعال است. الحمدلله در خوست ورزش خیلی زیاد است، خیلی زحمتکش ورزشکارا داره. مرکزی داره تقاضا داریم که با ما تشکیلات با همچنان بودجه زیاد کنه که ما از اون کدر زیاد فعالیت ها شروع کنیم. الحمدلله تعلیم از ولایت ها خیلی خوب و مسابقه در خوست داریم.
همانگونه که در برنامه های گذشته نیز چهره های از ورزشکاران را برایتان معرفی می گرفتیم، در برنامه کنونی نیز شما را با زندگی شخصی و ورزشی حمیدالله یوسفزی در بازبان تیم فوتبال افغانستان آشنا می سازیم.
اسم ما حمیدالله یوسفزی است، در بازبان از وقت تیم ملی فوتبال افغانستان و مربی گلکیپرای رده های سنی تیم های ملی فوتبال افغانستان، مسئول کمیته در بازبان های فدراسیون فوتبال افغانستان هستم. ما از سن 14 سالگی ورزش شروع کردیم که البته در بخش والیبال بود در ولایت کندز، و بعدا ما مسافر شدیم، مهاجر شدیم، کشور پاکستان رفتیم. اونجا هم والیبال میکردم در تیم ها و مهاجر بودیم و کار غریبی میکردیم. بعدا دوستایی که ما بودن اونا تشویق کردن، آمدیم روزای جمعه رخصت میبریم فوتبال شروع کردیم که البته خوشبختانه بگویم استعداد ازیرا پیدا کردیم که بتوانیم در میادین مختلف ظاهر شیم. 24 25 سال میشه که فوتبال میکنم، کم زیاد در رشته فوتبال و سفرهای خارجی بسیار زیاد دارم. البته افتخارات داخلی و خارجی هم دارم، در مسابقات داخلی دستاوردهای بسیار دارم با تیمای منتخب ولایت کابل و منتخب ولایت ننگرهار. در مسابقات خارجی هم رفتیم در بسیاری از کشورهای آسیایی، افتخارات زیاد دارم. برخصوص سال 2013 قهرمان جنوب آسیا شدیم با تیم ملی فوتبال افغانستان، سال 2011 نایب قهرمان جنوب آسیا شدیم با تیم ملی فوتبال افغانستان، و در مسابقات کوالیفای راون جام جهانی هم اشتراک کردیم. مدت 11-12 سال در تیم ملی بازی کردیم که افتخارات زیاده، الحمدلله شکر دارم. در مدت 12-11 سال که در تیم ملی بودم خاطرات بسیاری دارم که البته هر برد باعث افتخار و خاطره خوش برای ما میشد و باخت خاطره تلخ برای ما می بود. خوشحال هستم که برای افغانستان البته یک خدمت ناچیز کردیم. البته کشورهای عربی را، عربستان سعودی، قطر، امارات، عراق، فلسطین، سوریه، کویت، تایلند، لاوس، مالیزیا، کشورها رفتیم، کشورهای آسیای جنوبی، هندوستان، پاکستان، نپال، سریلانکا، بنگلادش، کشورها هم سفر کردیم رفتیم. البته کشورهای زیاده رفتیم. ما دیگه کار وظیفی ندارم، فقط همیشه در خدمت ورزش بودیم، در خدمت جوانا بودیم. تا که خودم ورزش میکردم در خدمت تیم ملی فوتبال افغانستان بودیم. پیام ما برای جوانایی است که فقط وطن امید و آرزوش برای جوان هاست که از هر رشته که میتونن ورزش بکنن، از هر طریقی که میتونن خدمت بکنن برای وطن رنجیده. بسیار زحمت دیده ای وطن، بسیار رنج دیده ای وطن، بسیار زخمی است که تا ای را بتانیم از یک طریق ملهم بانیم در زخمای ازی وطن، از طریق ورزش، از طریق تحصیل، از هر طریقی که میشه. پیام ما با جوانایی است که بیاین دست به دست هم بدیم، همه چیز کنار بگذاریم، فقط خاطر آبادی از این وطن کار بکنیم، نسبت سهم بدیم. انشالله خداوند مهربان است که یک وطن خوبی داشته باشیم. یا روزوی همگی است و روزوی من همی است.
شنونده های عزیز، این بود مطالب گردآوردی شده برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن جوانان شخصیت جعلی دارند، یا به عبارت دیگر به خود شخصیت کاذب اختیار میکنند. عواقب این گونه شخصیت ها بین جوانان چی میشود؟ راه حل چیست و چگونه جوانان را از این حالت نجات داد؟ در این مورد برایتان گزارش تهیه کردم و به تعقیب آن در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای داریم با عبدالرشید لودین، جامعه شناس افغان. در آغاز توجه کنید به گزارش. هر جوان از آوان کودکی شخصیتش را تا حد در بین جامعه و مردم خودش می سازد و خود باعث می شود تا دیگران با او چگونه برخورد کنند. بعضا جوانان در زندگی روزمره خود دروغ می گویند، لاف می زنند و از شخصیت خود یک شخصیت جعلی می سازند، یک شخصیت کاذب برای خود اختیار می کنند و با ظرفیت کمی که دارند خود را از همه بهتر می دانند. نرگس خوری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. به عقیده وی شخصیت دروغی جوانان عوامل مختلف دارد. از خودش میشنویم.
یعنی اینا اساساً در خانواده های تربیت شدن یا بزرگ شدن که خاله ها در خانواده هایشان وجود داشته، بعد زمانی که اینا رشد کردن در جامعه، آنچه که آرزوی خودشان بوده، آنچه که میل خودشان بوده که میخواستن یک شخصیت برتر بسازن، یک شخصیت خوب بسازن، متاسفانه چنین به بار نیامدن. و یا هم تاثیراتی که ما شما از اجتماع فیلم ها میبینیم، جوانایی که وارد جامعه میشن، از یک خانواده خارج میشن و اینا در چارچوب جامعه فعالیتاشان آموزششان ادامه میتن و ارتباطاتشان با همسن و سالای خودشان برقرار میسازن، به نحو بالای شخصیتشان تاثیر میگذاره.
یکی دیگر از عوامل شخصیت جعلی بین جوانان همسطح دانستن خود با دیگران است. روح‌الله وهاب که یک تن از جوانان شهر کابل و استاد در پوهنتون‌های خصوصی است، با این باور است.
خب یکی از عواملش این است که چون اونا میخواین امتراز دوستای خود قرار بتن، به این خاطر برازی که کم نیاین از دوستای خود، باز میگن که من فلان چیز هستم، یا پدرم فلان کار است، یا ما پول دار هستیم، در مورد سرمایه‌شان، درآمد پدرش اینا صحبت میکنن. یکی از عواملش است که رو به دروغ میارن و بعد در بدنبال از این دروغ دروغای دیگه میگن که بتونن اینا بپوشانن. خب اگر او در ابتدا بفهمه که عواقبش چی است و دروغ رو نمیاره، ما هم یک قصه بسیار معروف داریم، چوپان دروغگو. اگر او قصه را کسی هر کسی خوانده باشه یا در موردش فهمیده باشه، هیچگاه به دروغ رو نمیاره. ولی عواقب از این است که اون است اما دوستاش وقتی که برملا میشه دروغش، بسیار ضعیف و ذلیل شمرده میشه و دیگه کسی به گپش باور نمیکنه.
سجاد افشار باشنده شهر کابل است. او میگوید کسی که نزد دیگران به خود شخصیت جعلی یا دروغی میسازد، با آشکار شدن حقیقت آن جوان در جامعه اعتمادش را از دست داده و مورد تمسخر همه قرار میگیرد. او از یکی از دوستانش برای ما قصه میکند.
وقتی کاشکار میشده که کلگی میفهمه که یک آدم دروغگوی است، یک آدم است که خدای لا داده دیگه، دو در چشم یک آدم تگفتی اوانی ها تگفتی همین بچه همی کوچه و بازار یک آدم ایلایی رو دارم از میبینم، اما که یک آدم لافوک از دروغگوی است. ولی اگر اندیوال داریم نمی نامش نمیگیرم، باز همی عادتش است، در بین ما که چیز نمیگه میفهم ما که ما ایره میشتستیم. باز مثلا در گیم اکسونو کرک جایی که میریم، کرک نفر که اکسال مالکی میکنه، تک درست کاشنا میشه باز برازو اعلام میته که بدر ما بلند منزل داریم و بدر کرای دوکان ما $1,000 است و فلان بسم الله. باز یک چند دمو 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 که یک چند تا رامو تو گفته بود باز یک چند وقت بعدش بچه ها فهمیدن سرش باز یک سرش خنده میکردن میگفتن این پخ میگن بازو در حد قسطات میکردن آزار میدن خب خانه تان چه رقم از چه رقم نیست رو آزار میدن.
شبنم نعیمی به این باور است که دلیل شخصیت جعلی بین جوانان احساس کمبود اعتماد به نفس در وجود خود جوان است.
یکی موضوع کمبود اعتماد به نفس است که اشخاص و افراد دیگه که مثلا خردتر هستن و در اجتماع و سهم زیادتر ندارن، اونا به خاطر اونمو کمبودی های خود، به خاطری که نمیفهمن اونمو کمبودی های خود را از لحاظ مشاوره روانشناسی چگونه برملا بسازن، اونا کوشش میکنن که شخصیتی که نیستن را تبارز بدن، در حالی که اگر این زیادتر شه و که زیادتر همیشه زیادتر جوانا بالاخره وقتی که با مو اندازه مثلا از خود یک شخصیت دروغی میسازن، ولی یک روز متوجه میشن که واقعا اونمطور یک چیز نیست، اونمطور امکانات در اختیارشون نیست و واقعا عمر خود را ضایع کردن.
شبنم همچنان افزود جوانان نیروی سازنده هر کشور هستند و در هر مرحله زندگی اگر متوجه اشتباه خود می شوند باید در اصلاح آن کوشا باشند.
در حالی که بسیاری از جوانان می توانند که در هر مرحله که متوجه شوند فقط به یک دکتر روانشناس مراجعه کنند یا حداقل با پدر مادر خود بگویند که من مثلا مشکلات دارم، که زیادتر در این قسمت یک چیز را باید بگویم که والدین باید توجه زیادتر داشته باشند. امکان داره بعضی فامیل ها پدرها اونطور یک شخصیت داشته باشه دروغ زیادتر گفته باشه که دخترها یا پسرها هم طرف پدر دیده و اونطور یک چیز باشه. یک جوانی که خودش بالاخره یک روز متوجه میشه او باید از اونمو مرحله کوشش کنه که اونمو کار اونمو شخصیت کاذب ساختن بر خود دوباره توقف بده، در عوضش خودش کوشش کنه که بر رویای هایی که خودش در ذهن خود داره او را به واقعیت تبدیل کنه و بالای از اونها انرژی خود مصرف کنه. در زندگی حتی تنها مرحله جوانی و نوجوانی نیست، در هر سن که انسان متوجه یک اشتباه میشه که در زندگی اشتباه کرده، اگر به خاطر رفع اشتباه کار را انجام بده، در حقیقت او خودش اونم اعتمادش زیادتر روی خودش و روی افکار زیادتر میشه.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان شخصیت جعلی دارند؟ عواقب آن چی می شود؟ راه حل چیست و چگونه جوانان را از چنین حالت نجات داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه را با عبدالرشید لودین جامعه شناس افغان انجام دادم که در این قسمت برنامه تقدیمتان می شود. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها شخصیت جعلی دارند یا بر خود یک شخصیت جعلی اختیار میکنند؟
جوانان جزء جامعه هستند و محصول همین بدبختی ها در جامعه هستند و جوانان از همین جامعه الهام میگیرند. این رقم روش ها وقتی که آنها اختیار میکنند، هدف همین هست که در جامعه پذیرفته شوند و شروع از خانواده. وقتی که جوان مشکلات خود را به خانواده شریک کرده نمیتواند و فکر خود را همراه اونا شریک کرده نمیتواند، جوان یک چهره دروغین اختیار میکنه در مقابل فامیل و بیرون از فامیل. وقتی که آنها روبرو میشوند به حلقات تنگ فکری و چطور خود را در آن جا به جا کنند، مختلف راه ها را اختیار میکنند برای رسیدن به هدف و مختلف راه ها را برای معاملات بین فرد و جامعه اختیار میکنن. ما میبینیم در ادارات خود، در جامعه خود، تملق و چاپلوسی و چهره های دروغین به یک اصل تبدیل شده.
جوانایی که بر خود شخصیت جعلی میسازن و جوانایی که خود با شخصیت جعلی به دیگران معرفی میکنن، عواقبشان چی میشه؟ با کدام مشکلات چالش ها روبرو میشن؟
شخصیت جعلی که در میان میآید برای رسیدن به هدف یا هر مشکل یا عامل که باشد، در کل یک خلای شخصیتی در بین جوان پیدا میکنند که از ذات و از فکر خود فاصله میگیرد و در طویل مدت این مشکل یک تکلیف روانی پیدا میکند که جوان به کارهای نمایشی دست میبرد و چهره های متفاوت برای خود و برای جامعه یا فامیل خود پیدا میکنه و این چهره ها فاصله پیدا میکنه بر فرد و ما بین فرد و جامعه که او زندگی میکند.
خب رای حل چیست؟ چگونه جوانا را از این حالت نجات داد و جوانایی که در این حالت هستند اونا خودشان چگونه میتونن خود تغییر بدن؟
وقتی که ما این یک حقیقت تلخ را اعتراف میکنیم و تسلیم میکنیم که جوانان این نوع یک روش را بروی جامعه یا خانواده اختیار کردن، اینجا نیاز به یک جرأت اخلاقی هست از طرف جوانان که اونها تغییر و کرکتر پیدا کنن، کرکتر خود و کار کنن، زحمت بکشن آن چهره دروغین که اختیار کردن آن را براستی تبدیل کنن و جامعه یا فامیل هم درک کنن مشکلات جوانان را و آنها را مجبور نکنن که این رقم یک فریب یا دروغین چهره را اختیار کنن. مشکلات هم هست، تهدیدات هم هست و در واقع در این همه مشکلات باید که از این کرکتر صرف نظر شوند و به میدان عمل بپیوندند و آنچه که آنها به راه دروغین به جامعه نشان میدنند او را براستی به دست بیاورند و همان چی که هستند همان چهره را اختیار کنند.
شنونده های عزیز، عبدالرشید لودین جامعه شناس افغان بود که در مورد عوامل شخصیت جلی جوانان، عواقب آن و اینکه چگونه جوانان را از این حالت نجات داد صحبت می کرد. برنامه این هفته هوای تازه را که من رویا مدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بسرا میزنم، سر بسرای جنون است عشق لیلا میزنم.